با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زنده هشتگ گفتگو همراهی بفرمایید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز در هر کجای ایران زمین که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از شبکه رادیوی گفتگو. من فرهاد اسماعیلی هستم و تسلیت خودم و همکارانم رو به نمایندگی از گروه برنامه ساز هشتگ گفتگو به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام تقدیم شما عزیزان میکنم. در یکی از یک شنبه های گرم تابستان با شما خانواده های محترم ایرانی حدود 55 دقیقه همراه و همسفر خواهیم بود به مقصد آگاهی و در پی شناخت چالش ها، فرصت ها و نکات مثبت شبکه های اجتماعی مجازی. لطف فرمایید بر ما منت بگذارید با شماره پیامک 301035 و شماره تلفن های 278-610-35-226-52-285 در مشارکت و همراهی باشید. چالش ها، پرسش ها و تجربه های شما نازنینان دستمایه برنامه های ما قرار میگیره و انشاءالله هر آنچه که شما قصد دارید از کارشناسان محترم برنامه خواهیم پرسید و صدای عزیزان رو خواهید شنید. همچنین برنامه کاربردی ایران صدا رو هم مد نظر داشته باشید و اگر مایل بودید میتونید با شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. پیرامون همه برنامه ها از جمله برنامه هشتگ گفتگو دیدگاه های خودتون رو مطرح بفرمایید. عزیزانی که روی این موج هستن، نام این موج رادیوی اف ام 103.5 مگاهرتز شبکه رادیوی گفتگوست.
رصد فضای مجازی به همان نسبت که به سهل و هموار شدن بستر ارتباطات اجتماعی و بین فردی انجامید، متاسفانه مخاطراتی جدید را وارد زندگی روزمره کاربران خود کرده است. این مخاطرات همه آن چیزی است که امنیت روانی و حقوقی حقه یک انسان را هدف تهدید قرار می‌دهد و گاه به تهدید خطوط امنیت ملی امتداد می‌یابد. انتشار تصاویر خانوادگی و خصوصی، هتک حرمت‌ها و ایراد تهمت‌ها و تضییع وقت‌ها تنها بخشی از مخاطرات روشن و ملموس برای شهروندان است. از همین روز که صیانت از حقوق شهروندی در برابر مخاطرات فضای مجازی موضوعیت یافته است. در همین راستا بحث اخلاق مداری، احترام به حریم خصوصی و نظام قضایی برای صیانت از حقوق حقه کاربران نیز اهمیت و جای طرح و تأمل یافته است. وقتی هم که از ضرورت و ابعاد مدیریت فضای مجازی سخن گفته می شود، دقیقا ناظر به بحث حقوق کاربران و صیانت از آن است. اما آیا تا کنون در کشورمان حقوق کاربران فضای مجازی تهیه و تنظیم شده است؟ چه نهادی متولی این امر بوده یا باید باشد؟ در برنامه امروز هشتگ گفتگو پیرامون این موضوع و بحث تنظیمگری در فضای مجازی به گفتگو می پردازیم. با ما همراه باشید.
بله، بخش آیتم رصد رو شنیدیم که حول محور تنظیمگری در فضای مجازی با حضور استادان گرانقدر در استودیو و به صورت تلفنی خواهد بود. قرار بود که خدمت سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای و همچنین معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه رسانه‌ای سازمان یونسکو در ایران استودیو حضوری باشن که یک اصالت جزئی داشتن، به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. سلام بلا به دور خانم دکتر.
عزیز سلام، خواهش می‌کنم. عزیز سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان و کارشناس گرامی که زحمت کشیدن در استودیو هستن. بله، متاسفانه سعادت نبود خدمتتون باشم، به صورت حضوری تلفنی در خدمتم.
درود بر شما. همچنین سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای احمد کارآمد، فعال و تحلیلگر فضای مجازی.
شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم. شهادت امام جواد علیه السلام رو در خدمتتون هستیم.
و دیگر ناظرینی که به صورت تلفنی با ما هستند، جناب آقای امینزاده حسین، مدیر گروه رسانه و فضای مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هشتگ گفتگو و تسلیت عرض می‌کنم. شهادت امام جواد علیه السلام خدمت شما هستم.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، اگر به یاد داشته باشن یا در این هفته با ما همراهی میکنن، ما هفته گذشته راجع به طرح مهم حفظ و صیانت حقوق افراد در فضای مجازی صحبت کردیم. یک موضوعی که جناب سرهنگ رجبی خیلی تاکید زیادی برش داشتن و میگفتن باید این باز تعریف بشه و همه ما به یک تعریف برسیم، اون مفهوم تنظیمگری بود که ما اون رو موضوع برنامه کردیم برای اینکه با همدیگه به یک تفکر برسیم. من از استدیو آغاز میکنم، بعد به سرکار خانم دکتر نصیری و بعد هم به آقای زاده حسین مرمگر. آقای کرامت، از دیدگاه حضرت عالی به من یک فعال رسانه ای، تنظیمگری چه معنایی دارد و ما چقدر فاصله داریم با اون معنای عمل کردی که میتونه حفظ و صیانت رو در بر داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که در رابطه بحث تنظیمگری، متاسفانه یک پاشنه آشیل شاید بگیم جمهوری اسلامی و نقطه ضعف بزرگ کشور ما همین بحث تنظیمگری و رگولاتوری هست، که الحمدلله این طرح قانون حمایت از حقوق کاربران به این موضوع خیلی خوب پرداخته، جا داشت بهتر به پردازه و بیشتر، ولی خب همینقدرش هم به نظر من جای شکر داره. ما بالاخره بعد از سالها شاهد این هستیم که یک طرحی با این مضمون آماده شده و به مجلس آورده شده و من حس میکنم اگر خدا نکرده این طرح به سرانجام نرسه، شاید تا 4 سال آینده دیگه در مجلسی که ما میبینیم احتمال طرح دوباره این موضوعات پیدا نشه. حالا این طرحی هم که حالا بیشتر در ادامه در موردش صحبت میکنیم نقص هایی داره، حالا تو این چند روز خیلی عذر میخوام منتقدین صحبت کردن، نقد هایی کردن و نقدم وارده به طرح بعضی جاش، حالا انشاءالله در ادامه میگیم، ولی واقعا به نظر من یک شروع خوب هست برای اینکه ما وارد این عرصه تنظیمگری بشیم و یه مقدار از این وضعیت فشلی که در فضای جمهوری اسلامی هست که هیچ کس پاسخگو نیست، یعنی یکی از مزیت‌های این طرح اینه که بالاخره یه پاسخگو پیدا میکنه فضای مجازی ما، یه تصمیمات که در فضای مجازی توسط سیاستمداران گرفته میشه. الان شما، من یه مثال خیلی ساده بزنم، فیلترینگ تلگرام رو هیچ کس به عهده نمیگیره، هم میگن یه قاضی که حالا الان افتاده زندان به فرض، و همه میگن ما هم که مخالف بودیم، آخر من نشو که موافق بود که این اتفاق افتاد. و الحمدلله یکی از نکاتی که این طرح داره، اون کمیسیون عالی که تشکیل میشه، باعث میشه که پاسخگو بشه، تصمیمات تخصصی بشه. اون کمیسیون طبیعتا تو تهدیده شده که کمیته های تخصصی باید تشکیل بده و دیگه یه جوری سیاست مداران برای فضای مجازی تصمیم نمیگیرن، متخصصین میان برای فضای مجازی تصمیم میگیرن و تنظیمگری میکنن. و این یکی از نقاط قوت این طرح هست که حالا انشالله من در ادامه در
خواهم. سرکار دکتر نصیری بزرگوار، خواهش میکنم. خواهم دکتر، یه اشکالی اینجا به وجود اومده. ما کنترل رو با تنظیم ظاهرا یکسان گرفتیم، یعنی ما میگفتیم خود کنترلی در فضای مجازی، الان عنوان خود تنظیمگری هم مطرح شده است. تفاوتاش چیه تنظیمگری و در واقع کنترل در فضای مجازی؟
ببینید، اینها در واقع دو وجه و دو بال ماجرا هستن. خب خیلی از کشورهای دنیا، ببینید یه نکته را ابتدا ناظر به فرمایش آقای کارآمد عرض بکنم، بحث تنظیمگری نکته ای نیستش که حالا ما امروز کشف کرده باشیم و بگیم که نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید تنظیمگری در این عرصه اتفاق بیفته. این ماجرا سال هاست که در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که برای ما در واقع آمال و آرزو هست، برای برخی در واقع از افراد، دارن این رو اجرا میکنن و خیلی هم روش قاطع و محکم ایستادن. پس بنابراین این بحث تنظیمگری از اساس یک موضوع مهم و جدی در دنیای رسانه‌ای شده و در دنیایی هستش که دیگه زندگی دیجیتال برای ما معنا و مفهوم پیدا میکنه. این یه نکته. اونها اومدن علاوه بر این که یک بخشی رو متوجه یک سری نهادها کردن، نهادهایی که اینها تعیین میکنن مقررات و باید و نبایدهای تولید محتوا و موارد مختلفی که در این حوزه ها وجود داره، به بحث خودتنظیمگری هم اومدن و ورود پیدا کردن و معتقد هستن که باید مخاطب هم برسه به مرحله‌ای که بتونه خودش در واقع به سمت حرکت بکنه که نسبت خودش رو، نوع رابطه خودش رو با محتوا، با ابزار، همه این موارد در واقع تنظیم بکنه.
صحیح.
اونها اومدن در سه تا حوزه سیاست گذاری، قانون گذاری و نظارت بر فضای مجازی روی بحث در واقع تنظیمگری ورود پیدا کردن و دارن کار میکنن. حالا نکته‌ای که آقای کارآمد اشاره کردن روی بحث طرح مجلس، واقعاً ما نیاز داریم به این و اونجایی به مسئله میخوریم، یعنی این خودتنظیمگریه حالا به صورت ناقص اتفاق میفته در کشور ما و همگرایی هم بین نهادهای تنظیمگر تا امروز متاسفانه وجود نداشه، یعنی اکوسیستم اساسا منسجم نیست، درش انسجامی وجود نداره. اینه که هر وقت که بحثی از تنظیمگری به معنای صیانت از مخاطب به میاد، ما مواجه میشیم با اینکه یه دین میان و با کمال تعجب من خیلی جاها توی شبکه‌های اجتماعی میخونم طرح محدودسازی مخاطبین، در حالی که این طرح صیانت از مخاطبینه. اما اتفاقی که میفته اینه که اصلا قلب واقعیت از عنوان طرح شروع میشه و اتفاق میفته و بعد ما میبینیم که اصلا نه تنظیمگری اتفاق میفته، نه ساماندهی این فضا اتفاق میفته، نه تدوین قانون اتفاق میفته. میخوام بگم که راه رفته دنیا رو وقتی ما میخوایم بریم، همون دنیایی که خیلی ها علاقه دارن که یا شعار تعامل با دنیا رو وقتی مطرح میکنن، وقتی ما میخوایم همون راه رو بریم در عرصه فضای مجازی، مواجه میشیم با یک مقاومت ها و با یک پروپاگاندای عجیب و غریبی که اساسا میبره به گوشه ری و ذهن افکار عمومی رو در مقابل هر اقدامی که میخواد ساماندهی بکنه قرار میده.
سپاسگزارم. جناب آقایزاده حسین، سرکار خانم دکتر نصیر اشاره فرمودند به مشکلات واقعی که در میدان وجود داره. چه گروه های از این آلوده سازی فضا و اذهان عمومی سود میتونن ببرن؟
خدمت شما عرض شود که من یه نکته رو ابتداعاً در مورد صحبت خانم دکتر عرض بکنم. بحث خودتنظیمگری رو که شما فرمودید، الان بسیاری از کشورهای دنیا در واقع از مباحث خودتنظیمگری عبور کردن. نمونش در مورد بحث محتوا، اقدامی که در اتحادیه اروپا صورت گرفته بود که دو سال گذشته، که از شرکت‌های بزرگ فناوری مثل فیسبوک و گوگل و اینها خواسته بودند که شما یک نظام برای تنظیمگری محتوا خودتون ارائه بدید، این بر مبنای خودتنظیمگری. اما نکاتی که اینها ارائه داده بودند برای استفاده، یعنی که تنظیم نهادهای قانونی از اینها خواسته بودن شما به عنوان خودتنظیمگری بیاید ارائه بکنید، مورد قبول واقع نشد.
من ناظر به مخاطب این رو عرض کردن، یعنی اونها رو بحث خود مخاطب، که خود مخاطب هم یک در واقع مسئولیتی برای خودش ایجاد بکنه، یه ورودی داشته باشه، یعنی همه رو دیگه به سمت نهاد.
من قبول دارم بحث فرهنگ سازی و اینکه سواد دیجیتال و سواد فضای مجازی باید ارائه بشه، من مشکل ندارم. لکن میخوام بگم که کشورهای دنیا و همینطور اتحادیه‌های روز کشور مثل اتحادیه اروپا از این مسئله عبور کردن، چون که تجربه شده که اینکه ما صرفاً به کاربر بگیم که این بده این خوبه و تو خودت بیا اینها رو انتخاب بکن و خودت از خودت حفظ و حراست بکن، همچین قابلیتی به اونها کمک زیادی نخواهد کرد. لذا روی آوردن بعد از اون به سمت خودتنظیمگری توسط سکوها و پلتفرم‌ها، و بعد از اون هم چون که بین بالاخره شما می‌بینید منافع سکوها یک چیزهای دیگری رو ایجاب می‌کنه، به همین دلیل نهادهای بین‌المللی و کشورها رو آوردن به سمت اینکه خودشون رأساً نهادهای تنظیمگری رو ایجاد بکنن و به واسطه قانون نهادهای تنظیمگر خودشون رو تقویت بکنن. برای مثال، شاهد مثال میتونه همین وایت پیپری که سال گذشته تا انگلستان منتشر کرد در مورد محتوا و محتوای آسیب رسان، که بناست این نهاد تنظیمگر قوی رو در انگلستان ایجاد بکنه که صرفاً در مورد محتوا قرار فعالیت بکنه و تنظیمگری های ویژه رو قراره بر روی سکوهای فضای مجازی تحقیقی که در این کشور فعال هستند انجام بده. یه نکته رو هم در مورد سوالی که موجی محترم پرسیدن که چه کسانی مقابل طرح‌های میستن، در مقابل طرح‌هایی که بخواد یه نهاد تنظیمگر ایجاد بکنه، این من رو یاد من انداخت که شرکت در هر طرحی یا هر قانونی که میخواد شکل بگیره در کشورهای مختلف، شما میبینید که سکوهای بزرگ دنیا مثل فیسبوک و گوگل و اینها همه مقابله میکنند با این و از طریق پروپاگاندایی که در اختیارش هست سعی میکنند مردم رو هم در مقابل قانونگذاری و قانونمند کردن فضای مجازی قرار بدن. که اما این که از مثالهایی هم وجود داره، شما در سالهای اخیر در خود اتحادیه اروپا بحث کپی رایت و قوانینی که برای رسانه‌های محلی قرار بود ارائه بشه، اینها رو همین از طریق همین شرکت و حالا ببرین که خودشون لابی میکردن، مردم رو هم در مقابل این قوانین قرار میدادن که اینها مخالف آزادی شماست. دقیقاً همین چیزهایی رو که شما در حال حاضر در کشور ما مشاهده میکنید، همینها نمونه‌هاش در کشورهای مختلف با شدت و حدت کمتری مشاهده شده.
آقای زاده حسین ببخشید چون وقت محدود است، میخوام برم به سوالات دیگه هم برسم. شما در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستید. مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک مرکز معتبر که نتیجه پژوهش‌هاش رو در اختیار نمایندگان می‌گذاره، می‌تونه خیلی روشنگر باشه که نمایندگان محترم با دیدی بازتر راجع به لوایح یا قوانین تصمیم گیری کنن. در حال حاضر هنوز ایراداتی بر همین قانون فعلی هم وجود داره. تا چه حد میشه کم کرد این قوانین؟ چقدر موافق هستید که این قانون هنوز
مطرح نشده؟
بله بله، این طرح چون می کاملتر بشه، حفظ و صیانت بهتر انجام بشه.
من این نکته رو بگم، ما حدود 1500 ساعت 500 نفر ساعت ما فقط تنها در مرکز پژوهش‌ها روی این طرح وقت گذاشتیم. قبل از اون هم در کمیته فضای مجازی مجلس شورای اسلامی و ذیل کمیسیون فرهنگی و همینطور در صحن کمیسیون کارشناسان مختلف نظرات مختلفی رو در مورد این طرح ارائه کردن. لکن از اونجایی که سیاست گذاری یک امر پیوسته‌ای هست و شما در زمان در همین حال حاضر نمیتونید بگید که یک نظری دارید بگید که فردا با هم میتونید پاشوایید، اساسا ما برای همین اساس ما از بعد از اینکه دوباره طرح مطرح شد داخل صحن بیاد، جلسات مختلفی رو با کارشناسان مختلف در اینجا برگزار کردیم. یکیش هم استماع نخبگانی آقای دکتر زاکانی بود که سه‌شنبه هفته گذشته با حضور افراد مختلف از بخش خصوصی و کارشناسان برگزار شد. همین امروز هم دوباره بعد از اون ما جلسه‌ای رو داریم با همین دوستان کارشناس از بخش خصوصی و دیگر زینفعان و زیرفتان که بتونیم به یک جنبندی نهایی نسبت به طرح برسیم. ما هنوز هم استقبال میکنیم از این که کارشناسان نظراتشون رو ما بدن و ما بتونیم یه طرحی رو سرانجام به مجلس ببریم که بتونیم ادعا بکنیم که در حال حاضر بهترین چیزیست که میتونیم ارائه بدیم.
انشاءالله این طرح کارآمدتر هم خواهد شد. جناب آقای کارآمد، دیدگاه شما.
سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز. به دوستان من سلام عرض نکردم. عرضم به حضورتون که در رابطه با نقد طرح که حالا الانم بحثش مطرح شد و نقدهایی که بعضن وارده، یکی از نکاتی که هست مثلا در رابطه با بحث واردات سخت افزارهایی هستش که به کشور وارد میشه و باید یک سری اپ ها روی اون باشه یا یک سری اپ هایی که در ایران غیر مجاز هست روی اون نباشه، مثلا یکی از نکات ضعف طرح و تو نقدایی که میشد به نظر منصفانه ترین نقد شاید میشه گفت به همین ماده طرح برمیگرد که حالا اگر آقای زاده حسین جوابی داشته باشن.
دقت کنید شنوندگان عزیز، ما در اینجا قصد نقد نداریم، قصد بررسی طرح و توصیف ابعادمون است. اگر هم نقدی میگیرن، نقد کارشناسان هست، نظر دوستان هستش، فقط برای تبیین این قضیه است. همه حامی این قصه هستیم، میخوایم این طرح به بهترین شکل ان شاء الله در مملکتمون جاری و ساری بشه. آقای زاده حسین، دیدگاه شما سرکار خانم دکتر، دیدگاه حضرت عالی هم پیگیر بشیم.
خدمت شما عرض شود در مورد نکته‌ای که جناب کارآمد فرمودن، این اول از اینکه از کجا شکل گرفت چنین بحث واردات ابزارهای هوشمند و بحث این که به صورت پیش‌فرض امکان نصب برنامه‌های خدمات‌های کاربردی داخلی درش وجود داشته باشه، اینکه این همین الان در اتحادیه اروپا در حال پیگیری هست و در خیلی کشورهای دیگه که مثلا برای مثال بتونن مرورگر خودشون رو، مرورگری که بومی خودشون هست، محلی خودشون هست، مربوط به همون ساخت همون کشور هست، یا اپستورهای مربوط به خودشون رو بتونن به صورت پیش‌فرض امکان نت وجود داشته باشه. یعنی که طرف وقتی گوشی رو برای اولین بار روشن میکنه بتونه مثلا میگم بین مرورگر کروم یا مرورگر داخلی یک کشور بتونه انتخاب بکنه، یا ابزار خدمات پایکار
اینو. یعنی به گونه خود تنظیمگری میدانید شما؟
نه، خود تنظیمگری نیست، در واقع حمایت از خدمات خدمات داخلی هست. شما ببینید یه انحصاری الان تو دنیا دارید، فناوری بزرگ تو دنیا مثل فیسبوک و گوگل یه انحصاری در دنیا شکل دادن که همین انحصار همین الان در خود آمریکا مذمومه و آقای دموکرات خانم الیزابت وارن و خود همین آقای بایدن قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسه در مورد این مواضع روشن و شفافی داشتن. حتی مواضع تا حدی مطرح میشه بین دموکرات‌ها که ما بریم به سمت تجزیه شرکت بزرگ فناوری، و این ابزاری است که برای جلوگیری از انحصار قول‌های فناوری در دنیا در کشورهای مختلف داره لحاظ میشه. لکن یک نقدی که دوستان دارن این که اگر نشد چی؟ یعنی که اگر این اتفاق نیفته مثلا میگم واردات گوشی هم ممنوع میشه، واردات ابزار تلفن های هوشمند، لذا قاچاق افزایش پیدا میکنه. ما باید یه تدبیری در این مورد بکنیم و همین الان با دوستان کارشناسانی که جلسه داریم و بخش خصوصی پیگیریم هستیم که بتوانیم به یه طریق اولایی بتوانیم این مسئله رو حل بکنیم. و این ببینید یه قاعده هست، ما اولا باید از انحصار جلوگیری بکنیم، بتونیم حمایت بکنیم از خدمات داخلی، از اون طرف هم نباید مشکلی برای سازوکار موجود ایجاد بکنیم. لذا این بحث که آقای کارآمد هم فرمودن دقیق و در حال پیگیری هست که انشالله بتونیم تا قبل از اینکه طرح به صحن برسه بهترین بهبود رو برای موارد از دست داشته باشیم.
انشالله ما باز به شما برمیگردیم. بخش چه خبر آماده پخش است با هم بشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگو پیرامون موضوع تنظیمگری در فضای مجازی و حفظ حقوق کاربران در این فضا رو با هم پی خواهیم گرفت.
چه خبر؟
درود عرض میکنم خدمت همه همکاران خوب، همه شنوندگان فرهیخته و اهالی هشتک گفتگو. در غیاب آقای حسن اکبری بخش چه خبر رو تقدیم حضورتون میکنم، بخشی از تازه ترین اخباری که در ارتباط با تنظیمگری در فضای مجازی که موضوع امروز برنامه هشتک گفتگوست خدمتتون ارائه میدم. اول یه تعریف جامع از تنظیمگری ارائه شده که گفته شده به منظور ایجاد و تضمین منفعت عمومی هر گونه مداخلات دولتی که باعث ایجاد کنترل عمومی بر ارائه کنندگان خدمات برای تضمین منفعت عمومی رو بهش تنظیمگری میگن. خیلی جالبه که بدونین نحوه تنظیمگری در کشورهای مختلف متفاوته، رویکردهای متفاوتی هم براش انتخاب میکنن. این رویکردها در اعمال سیاستها و نحوه قانونگذاریها مشاهده میشه. مثلا در آمریکا نحوه تنظیمگری نشأت گرفته از فرهنگ سیاسی این کشور که بر قدرت سیاسی متمرکز بدگمانه و مجموعه گسترده از نهادهای سیاسی رو برای حفاظت از شهروندان در برابر قدرت حکومتی در واقع ایجاد میکنه. در آمریکا به لحاظ قانونی این حق به سکوهای اینترنتی داده شده تا برخی محتواها رو حذف یا سانسور کنن، که در واقع این نشون میده که رویکردشون با رویکرد بقیه کشورها چقدر میتونه متفاوت باشه. از حق افراد برای استفاده از سکوهای خصوصی چون دولت در واقع خودش محافظت نمیکنه به اونها حق میده تا هر محتوایی رو که میبینن منتشر کنن. لذا در آمریکا مسئله خودتنظیمگری شرکت‌هایی مثل فیسبوک و گوگل که به دلیل اون مزیت مقیاس و دامنه‌ای که دارن به اندازه‌ای رسیده که در آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه میتونه تاثیرگذار باشه. تصمیم یوتیوب هم برای حذف یک محتوا یا کاربر میتونه خیلی مهمتر از تصمیم یک شرکت رسانه‌ای سنتی برای به کار نگرفتن یه نویسنده یا حذف یه دیدگاه خاص باشه. بنابراین میشه گفت اگه سکوهای بزرگی مثل فیسبوک در اونجا یک حکومت نیست ولی قدرتی مثل یک حکومت رو داره. در اروپا برعکسه، به بخش خصوصی با سوء ظن بیشتری نگاه میکنن. حکومت بیشتر به عنوان محافظ منافع عمومی در نظر گرفته میشه، برای همین حکومت باید در برابر قدرت بیش از حد بخش خصوصی از شهروندان پاسداری کنه. آفکام یکی از نهادهای با سابقه در تنظیمگری فضای مجازیه که یه نهاد در واقع انگلیسیه. بخش زیادی از برنامه‌های کاریش مرتبط با سیاست‌گذاری‌ها، قانون‌گذاری‌ها و نظارت بر فضای مجازی و نمونه این فعالیتش نظارت بر بی بی سی و اجرای استانداردهای تنظیم مقررات و نظارت بر طیف رادیویی برای مداخله در این حوزه. خب اونطور که من مطالعه کردم متوجه شدم در ایران در پایان سال 1380 با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تشکیل شورای رقابت در واقع این موضوع مطرح شده و نهادهای تنظیمگر در که میتونیم ازشون نام ببریم سازمان تنظیم مقررات رادیویی و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، الان نهادهایی مثل وزارت ارتباطات، مجلس، قوه قضاییه و صدا سیما در این بین نقش خیلی مهمی دارن. خوبه که بدونیم در ایران طبق آمار به طور متوسط روزانه 3 ساعت از وقتشو هر ایرانی صرفاً به فعالیت در رسانه‌های اجتماعی اختصاص میده که نشون میده حفاظت از کاربران در فضای مجازی چقدر میتونه مهم باشه. آیه اسماعیلی، در این خصوص که موضوع خیلی داغیه، خیلی هم ما کامنت داریم و خیلی هم پیامک داریم و حتما تلفن‌هایی هم شده که در طی برنامه با هم دیگه میشنویم.
ان شاء الله. خیلی ممنون، توصیف کاملی بود. فکر می‌کنم شنوندگان به تصویری روشن از موضوع خود تنظیمگری و تنظیمگری رسیدن و تفاوتش رو با کنترل دیدن. تا الان نگاه جامعه این بود که داره کنترل اتفاق میفته، حالا واژه عوض شده. من نمیدونم آیا با تغییر واژه آیا روی کردم تغییر میکنه. سرکار خانم دکتر نصیری، دیدگاه شما؟
واقعیت هم این هستش که حالا خانم حسنپور بحث آفکام رو مطرح کردن، اونا مهمترین هدفشون تو حوزه تنظیمگری حفاظت از کاربران اینترنت در مواجهه با محتوای مضر هست، یعنی یکی از نکاتی که مطرح میکنن به عنوان مهمترین هدفشون. بنابراین این بازی با کلمات و در واقع تهی کردن کلمات حتی از بار معنایی دقیقی که دارن، شما حتی اگر از کنترل هم صحبت بکنین که حالا هدف این طرح بحث صیانت هست و بحث حفاظت هست، اما شما وقتی که از کنترل فرزندتون صحبت میکنین آیا دارین از در واقع چیز نامانوسی صحبت میکنین؟ بنابراین نفس خود کنترل هم در جاهایی که لازم باشه، کنترل به مفهوم مبارزه مثلا با اقدامات تروریستی، مبارزه مثلا با قمار آنلاین، مبارزه با مثلا تروریسم رسانه‌ای که حالا شاهدش هستیم اتفاق میفته و خیلی از اتفاقاتی که در دل این فضا به عنوان بزه داره مطرح میشه، بنابراین نیاز به کنترل هم از یک بابی و از یک جهتی داره. اما بحث حفاظت هست. ببینید ما برگردیم به بحث تنظیمگری، بحث در واقع حفاظت و صیانت از منافع شهروندان در رابطه با مسائل مربوط بهشون تو فضای مجازی هست و اینکه بتونه منافع مصرف کننده رو حالا در بحث اقتصاد دیجیتال حمایت بکنه، اینکه بتونه تشویق به رقابت بکنه در این عرصه و بتونه یک در واقع هم رضایت فردی که داره کالا و خدماتی رو ارائه میده و هم رضایت، یعنی یک کمی ناظر به موضوعات مهمتری که امروز مسئله ذهن مردمه. یعنی خیلی از مردم میگن که من دارم توی این فضا کسب درآمد میکنم یا شغلم توی این فضا هست، اون وقت این اتفاقه چی میشه؟ این ترس و وحشت که از این طرح ایجاد شده، یه بخش زیادیش ناظر به همین افراد و فعالان اقتصادی است که خیلی به خود من پیام میدادن که مثلا ما داریم توی این فضا کار میکنیم، من دارم توی این فضا حوزه تبلیغات کار میکنم، الان این چه ما رو تعطیل میکنم، ما دیگه قرار با دنیا نمیدونم. خب خیلی این مباحث مختلفی رو
مطرح حق دارن چنین فکر رو بکنن. ببینید وقتی خبر کامل و واضح به گوش نمیرسه، فعالان اقتصادی باید هم ناراحت بشن. باید چه بکنیم که اونها احساس آرامش بکنن؟
ببینید در عصر رسانه این مفهوم که من نمیتونم به محتوا دسترسی داشته باشم، این طرح توی سایت ها، خبرگزاری ها، من به شما میگم خبرگزاری مهر، خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایسنا متن کامل متن رو در واقع منتشر کردن و شما میتونید این رو ببینید و میتونید بخونید و فهم بکنید چرا ما میریم به سمت این که در واقع شاید ضرورت ساخت برنامه هایی مثل برنامه‌ای که امروز ما خدمت شما هستیم هم همین تبیین و شفاف سازی و در واقع انتقال نگاه دقیق این طرح هست. البته طرحی هست که همون جوری که آقای زاده حسین اشاره کردن شاید بهترین حالت ممکن نباشد، که البته من معتقدم هیچ چیزی بهتر، یعنی قرآن کریم تنها نوشته ایه که شما میتونید بگی کامله، همه آن چیزی که در واقع وجود دارد میتواند بهتر از این چیزی که هست باشه. اما ما مثلا اونی هستش که موظفه، یعنی دو تا ما بخش حکمرانی سایبریمون رو هم که بخوایم در نظر بگیریم